أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين العبد المؤيد والرسول الأمجد المصطفى المحمود الأحمد حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند انشاءالله ظهور پرفروغ حضرت حجت ابن الحسن رو نزدیک بفرماید و خداوند انشاءالله همه ما رو از یاران و اعوان امام زمان قرار بدهد. اجماعا صلواتی خط بفرماید. نقل از شیخ صدوق هست از زبان مبارک امام سجاد که اون حضرت فرمودند که در روز عاشورا رفته رفته که شرایط و فشار دشمن بر امام دشوارتر می شد، همراهان حضرت می دیدند برخلاف ایشان چهره امام شکفته تر می شد و درخشان تر بود و گام های حضرت استوارتر بود و به هم اینطور میگفتن که به حسین نگاه بکنید که انگار از مرگ باکی نداره. امام هم در پاسخ اینطور میفهمود به یارانشون: صبرن بنی الکرام، ای فرزندان اهل کرامت صبر بکنید. فما الموت الا قنطرتون تعبر بكم عن البؤس والذراء الى الجنان الواسعه. مرگ جز پلی نیست که شما رو از اندوها و ناراحتیها و فشارها به سمت باغهای بزرگ و حاصل خیز برسونه. و نعیم دائمه، مرگ شما رو به نعمتهای دائمی میرسونه. فَأَيُّكُمْ يَكْرَهْ أَنْ يَنْتَقِلْ مِنْ سِجْنٍ إِلَى قَصْرٍ. کدام یکی از شما کراهت دارید که از زندانی به سمت قصری برید؟ وَمَا هُوَ لِأَعْدَائِكُمْ إِلَّا كَمَنْ يَنْتَقِلُ مِنْ قَصْرٍ إِلَى سِجْنٍ وَعَذَابٍ. اما همین مرگ برای دشمنان شما حالت انتقال دهنده داره از قصر به سمت زندان و عذاب. ان ابي حدثني عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم پدرم از رسول خدا نقل میکنه که ان الدنيا سجن المؤمن و جنت الكافر. دنیا زندان مؤمن و بهشت کافر هست. و الموت جسر هؤلاء الى جناتهم و جسر هؤلاء الى جهیمهم. مرگ در واقع پلی هستش که اینها رو، یعنی کافران رو، منتقل میکنه به در واقع عذاب و مؤمنین رو منتقل میکنه به جناتشون. ما کذبت و ولا کذب، اونها دروغ نگفتن و من هم کذب نشنیدم. جملات سید الشهدا درباره ویژگی دنیا این اهمیت رو داره که انسان ساعتها و روزها با دقت به اینها نگاه بکنه، چون در واقع ما در این دار دنیا داریم زندگی میکنیم. چند نفری که روزگاری میخواد در یک خونه زندگی بکنه. وقتی میخواد این خونه رو خریداری بکنه، ابتدا ویژگی های این خونه رو میخواد مطلع بشه. اطلاع از ویژگی های دنیا برای ما اهمیت داره، به خاطر اینکه در این دنیا داریم زندگی میکنیم و حیات اخروی ما بر اساس این دنیا رقم میخوره. ما در بحث دنیا یک بحث بسیار مهمی که داریم بحث زهد هست. زهد یک ویژگی مثبت و عظیم اخلاقی اسلامیه که مع الاسف با توجه به این که مباحث دیگه اسلامی فراوان مطرح میشه، اشاره به بحث زهد معمولا کمتر هست و به نظر من یکی از نیازهای جدی جامعه امروز ما بحث از زهد هست. زهد به معنای ریاضت و ترک دنیا نیست. در بعضی از ادیان بر اثر تحریفاتی که انجام شده دعوت میشن مردم به این که تارک دنیا باشن، دنیا رو ترک بکنن. در همین ادیانی که در شرق عالم هست، مثل همین مثلا هندو و بودیسم و اینها، سفارش های مؤکدی وجود داره به این که اگر میتونید زن و بچه و غیره رو ترک بکنید، جامعه رو ترک بکنید، به صحراها و کوهها پناه بیارید و زندگی رو به شکل تنهایی سیر بکنید. این یک ویژگی مثبت در اونجا قلمداد میشه که فرد خانواده خودش رو رها بکنه، زندگیش رو رها بکنه، زن و فرزند رو رها بکنه، بره به یک گوشه صحرایی، جنگلی، اونجا تنها زندگی بکنه سالها. بعض وقتا به این افراد هم احترام میگذارن، فیلم های از اونها میگیرن، میان اینو پخش میکنن به عنوان افرادی که به کمال رسیدن. یا در مسیحیت بر اثر انحرافاتی که انجام شده، بسیاری از علمای مسیحی ازدواج نمیکنن تا پایان عمر، در گوشه کلیساها تنها زندگی میکنن و خدا رو عبادت میکنن. در اسلام رهبانیت و عزلت و گوشه‌گیری از اجتماع وجود نداره. اسلام یک دین اجتماعیه و دعوت میکنه همه افراد رو برای اینکه در این زندگی اجتماعی به شکل جدی در واقع فعالیت داشته باشن و فعالیت در اجتماع مهم هست. امیرالمومنین به عنوان زاهدترین فرد عالم در عین اینکه زهد داشت، در جامعه حضور فعال داشت. زاهد شب و شیر روز که گفتن به معنای واقعی امیرالمؤمنین بود. یعنی در عین حال که حضرت زندگی کاملا ساده و زاهدانه‌ای داشت، در جامعه حضور فعال داشت. حضرت تازیانه به دست می‌گرفت در بازار کوفه که کسی تخلف نکنه، کسی به کسی ظلم نکنه. به این نشانه، یعنی در جامعه حضور فعال داشتن. پس زهد به معنای کنارگیری و عزلت و تنهایی و در واقع شانه خالی کردن از مسئولیت‌های اجتماعی نیست، به این معنا نیست. زهدی که گفتن از اون طرف یک ویژگی منفی هم نیست که فرد مثلا یه سختگیری هایی که بعضی ها در حال مثلا ریاضت انجام میدن، بعضی از مرتازها انجام میدن، به این معنا هم نیست. زهد حقیقتش بی‌رغبتی نسبت به دنیاست. یه جمله نورانی امیرالمومنین دارن در تعریف زهد، میفهمند از زهد کلهو بین الکلمتین من القرآن، میفهمند همه زهد در دو جمله قرآن جمع شده. این دو جمله چی هست؟ لکیلا تأسو علا ما فاتکم ولا تفرحو به ما آتاکم. از اون چیزایی که از دست میدید خیلی ناراحت نباشید، از اون چیزهایی که به دست میارید خیلی خوشحال نباشید، خیلی شاد نباشید. اگر چیزی رو از دست دادید متوجه این باشید که حیات ما تو این دنیا یک حیات موقتیه، یه دوره زندگی میکنیم، این چیز رو از دست میدیم، حالا یه مقدار زودتر از دست دادیم. چیزی هم که به دست میاریم خیلی خوشحال نباشیم، شاید امتحان الهی باشه. اگه یه منصبی به ما دادن، یه جایگاهی دادن، یک پستی دادن تو کشور، خیلی خوشحال نباشیم. این اول آزمایش ماست، سر جلسه امتحان هستیم، لحظه به لحظهش رو باید پاسخگو باشیم. اینه که فرمودن که در حلال دنیا حساب هست و در حرامش عقاب هست. این بخش دوم رو معمولا خوب متوجه میشیم ما، در حرامش عقابه، اما در حلالش حسابه. یعنی چی؟ در یک روایتی آمده که حضرت سلیمان علی نبی و آله و علیه السلام آخرین پیامبری هست که وارد بهشت میشه. در نقلی اومده چند هزار سال بعد از پیامبران دیگه وارد بهشت میشه. علتش حسابرسی هستش که نسبت به حضرت سلیمان. خب حضرت سلیمان ملک و ملکوت در اختیارش بود، باد مسخرش بود، هستی در اختیارش بود، ملک عظیمی داشت. ملک سلیمان ملک عظیمی بود و حضرت سلیمان هم تخلف نکرد، معصیت نکرد، اما همین حسابرسی نسبت به اینها خودش طول میکشه. بعض وقتا دید در یک اداره‌ای ممکنه یه مدیری تخلف هم نکرده، ولی از سازمان بازرسی میان بررسی میکنن عمل کردش، و این عمل کردش ممکنه یک ماه طول بکشه، بررسی این عمل کرد، بررسی حسابها. همین حسابها، همین فی حلالها حساب، همین حساب رسیش تو قیامت خیلی طول میکشه، خیلی مدت طولانی فرد باید بیسته تا حسابرسی انجام بشه. این حسابرسی ها کم نیست، چه برسه به اونی که دوچار خدای نکرده حرام شده. اونی که حلال هم داره مورد حسابرسی قرار میگیره. زهد در واقع فرد رو آماده میکنه که این فی حلالها حساب رو خوب متوجه شه. این جمله نورانی امیرالمومنین به این معناست که اگر کسی چیزی به دست آورد خیلی شاد نباشه، خودش رو بر سر جلسه امتحان حس بکنه. البته همه انبیای الهی، در روایت آمده همه انبیای الهی زاهد بودند، حتی حضرت سلیمان زاهد بود. زاهد به این معنا که بی رغبت نسبت به دنیا بودند، آخرت رو بر دنیا ترجیح میدادند. همه انبیای الهی این گونه بودند. پیامبر ما که اشرف انبیا بود صلی الله علیه و آله و سلم، یه مقدار همینجور که صلوات فرستادین یه مقدار آرام مگه از جلو بیان که بعضی از عزیزان جاشون تنگ اونجا اذیت میشن، ضمن اینکه یه صلوات دیگری ختم فرمایید. در نقل آمده که کان صلی الله علیه و آله و سلم خفیف المعونه، پیامبر معونه زندگیش کم بود، بعضی معونه زندگیشون زیاد، زندگی پیامبر ساده بود. درباره امیرالمومنین هم همینطور اومده، امیرالمومنین که دیگه شهرت داره، شهرت جهانی داره، که زندگانی امیرالمومنین زندگانی زاهدانه ای بود. اینها در مقابل فرهنگ امروز غرب که تشویق میکنه افراد رو برای اینکه بیشتر مصرف بکنن. اصلا پدیده مصرفگرایی یکی از چیزایی که متولد شده غرب هست. غرب دعوت میکنه به مصرف فراوان. اینه که روحیه قناعت نیست. در روایت بوده لا ثروت کل قناعه، هیچ ثروتی مثل قناعت نمیشه. یعنی فرد وقتی که قانع هست یه ثروت عظیمی داره. در بعضی از نقل‌ها اومده فردی که قانع هست روی ذلت رو نمیبینه، همیشه عزیزه. اینها رو ما نباید دست کم بگیریم، این روح قناعتی که اینقدر بهش سفارش شده در اسلام. بعضی از چیزهایی هم که انسان از دست میده باید مراقب باشه، شاید به نفع او بوده. این از دست دادن شاید به نفع بوده، اینجور نبوده که به ضررش باشه. در زمان پیامبر فردی بود به نام سعد، در نماز پیامبر همیشه شرکت میکرد، خیلی وقتا در صف اول جماعت بود. یک روز پیامبر دید این سعد خیلی ناراحته. سعد چی شده ناراحتی؟ گفت یا رسول الله روزگار بهم خیلی فشار میاره. تنگ دستم، روزگار خیلی به انفشار میاره، کارمو انجام میدم، تنگ دستم. پیامبر فرمود این به نفعته سعد، این به نفعته که الان تنگ دستی، خدا برای تو اینجور رقم زده و این به نفعته. سعد اصرار میکرد که یا رسول الله منو از این وضعیت نجات بده، یک وضعیت من رفاه آنچنانی میخوام. اصرار میکرد، پیغام میداد به پیامبر. یک روز پیامبر آمد و 2 درهم به قرض به سعد داد، گفت سعد این 2 درهم رو بگیر، باش تجارت کن. سعد 2 درهم رو گرفت از پیامبر، یا رسول الله باش چی کار کنم؟ گفت مثلا خرما بخر بفروش، همین تجارتی که انجام میدن بقیه. سعد این 2 درهم رو از پیامبر گرفت، باش خرما خرید، بعد این خرما رو فروخت به 4 درهم، با اون 4 درهم دوباره خرما خرید به 8 درهم فروخت، این 8 درهم شد 16 درهم. همینجوری توسعه مالی پیدا کرد، همش هم سود میکرد، خیلی هم خوشحال بود از این قضیه. بعد کم کم یک در کنار مسجد پیامبر یک به اصطلاح امروزی ها مغازه، یک مصطبه، یک جایگاهی برای خودش درست کرد برای تجارت خرما. بعد کم کم توسعه پیدا کرد این تجارتش به شهرهای دیگه و به شام، یعنی کاروانهای تجاری خرما رو میفرستاد مثلا به سمت شام، بعد از اونجا جنس میوردن دوباره مثلا به مدینه، یک تجارت آنچنانی. وضعش به قول امروزی ها خیلی کوک شد، خیلی مفصل پولدار شد. بعد پیامبر دید این سعد دیگه نمازو خیلی جدی نمیاد، یه خط در میون میاد، کم کم نماز جماعت خیلی جدی نمیگیره. پیامبر پیغام داد به یکی از اصحاب که به سعد بگو که خلاصه نماز رو مرتب نمیاد، تو کسی بودی همیشه صفحه اول بودی. او اومد نزد سعد و گفت سعد رسول خدا اینجور میفهمد؟ گفت سلام به پیامبر برسون، بگو خیلی دوست دارم نماز شرکت کنم، اما قسمت نمیشه، یعنی وقت اذان یا یه مشتری اومده باید کارش رو راه بندازم، مثلا میخواد جنس بگیره، یا یه کسی اومده مثلا باید پولشو بهش پس بدم، یعنی همش در حال وقت نماز یا مشتری ها بیشترم میان، حالا تا اینا مثلا رتق و فتق بکنم و اینها بخوام به نماز برسم یا نمیرسم یا پایان نماز برسم، خلاصه سرم شلوغه. پیامبر یک روز از مسجد که خارج میشدن آمدن نزد سعد، سعد وضعت خوب شده؟ گفت بله یا رسول الله، یه 2 درهمی من بهت قرض داده بودم یادت هست؟ بله یا رسول الله. این 2 درهمو به من برگردون. چشم یا رسول الله، دیگه 2 درهم دیگه برای چیزی نبود دیگه. پیامبر این 2 درهم رو پس گرفت از سعد. سعد حواسش نبود هر چی که تا به امروز برکت داشت مالش به خاطر اون 2 درهم رسول خدا بود. از فرداش خبر می آوردن خرماها تو راه خراب شد، راه زن زد، این شد این شد، خلاصه هی قرض 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 قرض، تا اینکه کم کم دید باید بساط مغازه رو جمع بکنه، مغازه رو بساط شد جمع کرد، برگشت به روز اولش. سعدی که دیگه تو نماز جماعت هم شرکت نمی کرد، دیدن آمده مسجد پیامبر، پشت سر پیامبر صفحه اول واسطه نماز میخونه. بعضی وقتا اینجوریه، مؤمن باید نگاهش این باشه اگه یه وقتی مشکلاتی براش پیش میاد، مشکلات مالی پیش میاد یا وضعش آنچنانی نیست، به اینم فکر بکنه که بعضی وقتا شاید صلاحش در اینه، شاید یه ثروت انبوهی دستش بیاد نتونه ایمانش رو حفظ بکنه، نتونه اون جایگاهی که الان داره رو داشته باشه، نکنه یه وقت به خاطر بحث مالی ما ایمانمون ضعیف بشه، ارادتمون نسبت به اهل بیت ضعیف بشه، فراموش بکنیم تو این دنیا حضور موقت داریم. بعد سیره اهل بیت رو نگاه بکنید، همه چیز در پرتو توحید. دختر پیامبر رو نگاه بکنید زندگیشو، اگه دختر پیامبر یک زندگی ثروتمندانه هم داشت مردم مدینه ناراحت نمی شدن، دختر پیامبره. یعنی که سلمان وقتی نگاهش به چادر فاطمه زهرا سلام الله علیها افتاد گریه کرد، گفت دختر قیصر روم و کسرا پارچه هایی بر سر میکنن از حریر و سندوس، بعد دختر پیامبر خدا اشرف مخلوقات چادری به سر کرده که 12 وصله داره. این زندگی از زهرا بود. خود امیرالمومنین میفهمد فاطمه زهرا اینقدر با دست خودش از چاه آب کشید که جای تناب دلو بر سینه مبارکش مونده بود. اینقدر نان پخت که رنگ لباسش تغییر کرده بود از آتشی که در تنور بود. اینجور تلاش میکرد. سلمان یه روز آمد منزل فاطمه زهرا، نگاه کرد، دید فاطمه زهرا با یک دست داره فرزندش رو آرام میکنه وقتی فرزندش گریه میکرد، با یه دست داره دسته دستاس رو میچرخونه. به ناراحتی گفت دختر پیغمبر، مگه فزه رو نفرستادن که کمک کار شما باشه؟ گفت سلمان، کارها رو تقسیم کردیم، یک روز من کار بکنم یک روز فزه، که اینجور نباشه من تو خونه کار نکنم، اینجور نباشه من تو خونه فعالیت نداشته باشه. حالا شما این زندگی رو نگاه بکنید با بعضی از زندگی های امروز که متاسفانه در کشور امیرالمومنین بعضی از زنها کار کردن تو خونه رو آر میدونه، سختشون نمیگه بمونم تو خونه چی کار؟ کار بکنم تو خونه، ظرف بشورم، لباس بشورم، کار تو منزل و تربیت فرزندان رو برای خودشون آر میدونه. اون زندگی زاهدانه و ساده رو نگاه بکنید که الگوی ماست، که کل این جهیزیه با یک زره امیرالمومنین تامین شد. زره رو حضرت فروخت، کل این جهیزیه تهیه شد. دختر پیامبر، دختر اشرف مخلوقات. اون وقت نگاه بکنید با زندگی های امروز، با بعضی از مهریه ها نگاه بکنید، چند هزار سکه اصلا قابل مقایسه است؟ مگه اینقدر ما روایت نداریم که نهی شده مهریه ها رو بالا نبرید؟ مگه پیامبر نفهمود فعمل مرعتو فشعمها غلاء و مهرها؟ از شومی زنه که مهریهش بالا باشه. خب چرا باید اینجور مهریه ها تو کشور ما رواج پیدا بکنه؟ چرا باید آمار طلاق در کشور امیرالمومنین اینقدر رواج داشته باشه؟ بگن فلان کشور اهل سنت هستن، آمار طلاقشون نصف ایرانه. این خیلی بده، خیلی زشته، خیلی زننده است. چرا باید خانواده های ما به این سمت حرکت بکنن که اخلاق توش ضعیف باشه، محبت توش ضعیف باشه، دنیا دوستی توش قوی باشه، خودخواهی توش زیاد باشه؟ ریشه این خودخواهی ها چیه؟ مگه ما معتقد نیستیم که پیرو امیرالمومنین هستیم، پیرو فاطمه زهرا هستیم، پیرو امام حسن و امام حسین هستیم؟ آیا تو زندگی اینها این چیزها رواج داشت؟ آیا تو زندگی علمای ما چنین چیزهای رواج داشت؟ حضرت امام تو روزگار ما یک الگو بود. حضرت امام، دخترشون نقل میکنه، امام دستور نمیدادن تو منزل. آب میخواستن خودشون میرفتن آب از یخچال برمیداشتن، مگر اینکه تو آشپزخونه ازدحام خانم ها بود، راهی وجود نداشت که برن. میگفتن اگر یه لیوان آب اینجا بود خوب بود، بازم دستور نمیدادن. محبتشون رو نسبت به همسرشون نگاه بکنید، حضرت امام چجور رفتار میکردن، که دختر امام میگه گفتم که آقا خوش به حال حاج خانم که چنین شوهری دارن. فرمود نه، خوش به حال من که چنین همسری دارم. گفتم خب آقا یه راهی هم به ما نشون بدید که شوهرامون اینقدر مثل شما باشن، ما رو دوست داشته باشن، محبت داشته باشن. فرمود شما هم فداکاری بکنید، همینطور شوهراتون شما رو دوست دارن. این زن 15 در نجف بدون کولر زندگی کرد، در گرمای نجف. شما هم از این فداکاری ها بکنید. یک بار طعنه نزد، یک بار شکایت نکرد در این زندگیش با من. شما هم این فداکاری ها رو داشته باشید، همسراتون شما رو دوست دارن. این سیره علمای ماست، اینم سیره اهل بیت ماست. چرا به این سمت حرکت میکنیم که اخلاق اجتماعی تو جامعه ما ضعیف بشه؟ این آمار طلاق خیلی زننده است برای کشوری که کشور شیعیه، کشوری که محب امیر المؤمنینه. این رعایت نکردن حقوق اجتماعی خیلی سخته. سعد ابن معاذ یکی از یاران خوب پیامبر بود، در یکی از جنگ ها جانباز شد، یه مدتی در خانه بستری بود و از دنیا رفت. پیامبر دستور داده همه مؤمنین در تشییع جنازه سعد شرکت کنن. همه شرکت کردن. بعد دیدن که پیامبر خودش با پای برهنه آمده در تشییع جنازه سعد، معلومه خیلی اهمیت داره. دیدن پیامبر به سمت چپ جنازه میره، به سمت راست جنازه میره. تعجب کردن از این رفتارهای پیامبر. بعد خود پیامبر سعد رو در لباس خودش کفن کرد. خود پیامبر او رو داخل قبر گذاشت. اون لحظاتی که میخواستن لحد بچینن، مادر سعد معاذ اونجا بود، گفت خوش به حالت سعد، پیامبر در تشییع شرکت کرده، پیامبر تو رو داخل قبر گذاشته، تو قطعا جات بهشته. پیامبر تا این رو شنید نهیب زد، نه زود تصمیم نگیرید درباره افراد. الان فشار قبر سعد رو فرا گرفت. اصحاب اونجا چیزی نگفتن. بعد که پیامبر بازگشت، اصحاب سوال کردن یا رسول الله، ما حالات شما رو دیدیم در تشییع جنازه، این حالات رو برای ما توضیح بدید علتش چی بود؟ بعد اون جمله آخری هم که فرمودید اونم توضیح بدید برای ما. پیامبر فرمود اگر دستور دادم که همه شرکت کنن، چون فرمان خدا بود که همه شرکت کنن، تجلیل کنن از سعد ابن معاذ، اگر دیدید که پابرهنه بودم، چون دیدم فرشتگان خدا سراسیمه در این تشییع شرکت کردن، اگر دیدید که به سمت چپ و راست جنازه می‌رفتم، چون دستم در دست برادرم جبرئیل بود، اما اگر دیدید گفتم فشار قبر او رو فرا گرفت، به خاطر اینکه شما بیرون دیده بودید سعد ابن معاذ رو. سعد ابن معاذ داخل خونه اوقات تلخی می‌کرد، عصبانی بود، با زن و بچه‌اش خوب رفتار نمی‌کرد. یعنی کسی که نسبت به خانوادهش ظلم بکنه، این فشار قبر فرا میگیرتش. این حقوق کم حقوقی نیست. عکسش هم همینه. یعنی خانواده‌ای هم که نسبت به مردشون حقوقش رو رعایت نکنند، اونها هم عذاب میشن. این حقوق رو دست کم نگیریم. رفتار اهل بیت رو ببینیم با خانوادهشون چجور بود. رفتار سید الشهدا رو ببینیم. میفهمد خونه ای که رباب تو اون خونه زندگی کنه رو دوست دارم، خونه ای که سکینه تو اون خونه زندگی کنه رو دوست دارم. چه با محبت صحبت میکنن، چقدر عارفانه صحبت میکنن نسبت به خود. ببینید چقدر خوب سید الشهدا دید خانوادهش چجور آرام میکرد در وداع. بعضی وقتا دنیا خواهی ما و خودخواهی های ما باعث میشه اون رفتاری که باید داشته باشیم و حقوق خانواده رو رعایت بکنیم نتونیم رعایت بکنیم. یه روزی امیرالمومنین وارد منزل شد، گفت فاطمه جان قضا برای من بیار. فاطمه زهرا رو کرد به امیرالمومنین، یا علی سه روزه در منزل چیزی نداریم. امیرالمومنین ناراحت شد، فاطمه جان سه روز تو بچه ها گرسنه هستید، به من نگفتید. رو کرد به امیرالمومنین، یا علی، خیلی جمله عجیبه، یا علی، یا ابوالحسن، انی لأستهیی من الهی ان اکلف نفسک ما لا تقدر علی. علی جان من از خدای خودم حیا میکنم که از تو چیزی بخوام که مقدورت نباشه. یعنی اگر مقدورت بود که به منزل میآوردی غذا از بیرون، اگر نتونستی چیزی به منزل بیاری یعنی مقدورت نبوده. من از خدای خودم حیا میکنم از تو چیزی بخوام که مقدورت نباشه. این زندگی فاطمه زهرا بود. یه روزی خود پیامبر وارد خانه شد، گریش گرفت وقتی دید فاطمه زهرا چجور با مشقت داره تو خونه کار میکنه، تلاش میکنه. کار کردن رو آر نمیدونست برای خودش فاطمه زهرا. نگاه کرد دید چجور داره تلاش میکنه، کار میکنه. فاطمه زهرا پیامبر گریش گرفت، گفت یا بنتا تعجلی مرارت دنیا به حلاوت الاخره. دخترم نزدیکه که این سختی ها و مرارت های دنیا متصل بشه به اون شیرینی های آخرت. فاطمه زهرا رو کرد به پدر، یا ابا الحمدلله علی آلائه. خدا رو شکر کرد به خاطر نعمت ها، به خاطر ویژگی های مثبتی که در این دنیا وجود داره براشون. این زندگیشون بود. مرحوم علامه طباطبایی خیلی به همسرش احترام میذاشت. یه بار فرزندش میگه من پرسیدم از آقا، آقا چرا اینقدر احترام میذاری؟ گفت به خاطر اینکه این زن خیلی سختی کشید. در نجف به خاطر اینکه من بتونم تحصیلاتم رو داشته باشم، چون مرحوم علامه یک دوره‌ای در تبریز زندگی کردن، یک دوره‌ای در قم بودن، بعد به نجف رفتن. اونجا خب زندگی هم براشون سخت بود و خب میدونید یک نسبتی هم داشتن، هم شهری مرحوم آقای قاضی طباطبایی بودن. مرحوم آقای قاضی فردی بود که علامه میگفتش که من به حد این اسفار ملا صدرا رو خوب بلد بودم که میگفتم اگه خود صدرا هم زنده بشه نکته ای نداره که به من اضافه تر بگه، من انقدر این کتاب رو مسلطم. بعد میگه وقتی رفتم درس مرحوم آقای قاضی تازه فهمیدم هیچی نمیدونستم، یعنی شعبه هایی از علم به روی من باز شد که متوجه شدم اون چیزهایی که میدونستم چیزی نیست در برابر اینها. بعد با اون سختی ها زندگی کردن، میفهمود که این زن 6 تا از بچه‌هاش بر اثر فقر و بیماری هایی که پیش اومد از بین رفتن. بچه‌ها زنده نمیموندن، یه مدتی میموندن زنده نمیموندن. بعد از این بود که یه روزی مرحوم آقای قاضی رفته بود منزل علامه، اونجا فرموده بود وقتی میخواست خارج شه به همسر علامه فرموده بود دخترم قصه نخور، این بچه ای که الان داری در بطن خودت ای زنده میمونه، اسمش هم عبدالباقی بگذارید، زنده میمونه. این سختی ها رو میکشیدن، از اون ور قدردان بودن نسبت به کسی که این سختی ها رو تحمل میکنه. این زندگیشون بود، زندگی زاهدانه داشتن. در زندگی زاهدانه میتونه انسان به جاهای بسیار بسیار بالای معنوی برسه. نکنه این سختی های دنیا باعث بشه ما تو این حرکتمون به سمت معنویت توقف ایجاد شه، بگیم نه مثلا از نظر مالی اونقدر ندارم، من دیگه به خیلی چیزها نمیرسم. نه، در همین زندگی سخت مادی هم انسان میتونه به مراتب بالا برسه. خیلی رسیدند، خیلی این سختی ها رو کشیدن به مراتب بالا رسیدند. نگاه بکنیم برای تشیع خیلی زحمت کشیدش. مرحوم میرحامد حسین هندی صاحب کتاب ابقات الانوار، کتابی که مفصل درباره امیرالمومنین درباره قدیر توش سخن گفته شده، میگه یه دوره میخواستم یه سری کتابها رو به دست بیارم، بعد مطلع شدم این کتابها تو خانه یه فرد سنی هست، اینا نسخه های خطی هست، تو خانه یه فرد سنی هست و اگه اونم متوجه میشد من شیعه هستم خب این کتابها رو به من نمیداد. من همین کتاب رو برای ابقات میخواستم این کتاب ها رو استفاده بکنم. در قالب خدمتکار رفتم تو اون خونه، آقا خدمتکار باشم اونجا کار بکنم، نظافت منزل انجام بدم. میگه یه مدت مدیدی اونجا بودم خدمت میکردم، از او اجازه گرفتم، اجازه داد من از این کتاب ها استفاده میکردم. گفتم علاقه دارم بخونم اینها رو، میخوندم نسخه برداریم کردم. در قالب خدمتکار، تشیع شوخی به دست ما نیامده. مرحوم علامه امینی شهر به شهر میرفت کتابخونه ها رو میگشت، کشورهای مختلف جهان اسلام رو رفت تا تونست این مجموعه القدیر رو تألیف بکنه، آماده بکنه.
کتاب‌های دیگر آماده بکنید. تشیع همیشه با سختی همراه بوده، با دشواری همراه بوده، با ریاضت‌ها و با نداری‌ها و اینها همراه بوده، با گرفتاری‌ها همراه بوده. بعد خود علامه امینی فرزندش میگه یک سالی از رحلتشون گذشته بود، خواب پدر رو دیدم. گفتم آقا فکر کنم اونجا القدیر خیلی به دادتون رسید. فرمود بله مؤثر بود، اما یه چیز دیگه‌ای بود که او خیلی بیشتر به داد من رسید. گفتم حتما اون کتابخانه امیرالمومنین که در نجف بنا کردید، چون تو اون کتابخونه هزاران کتاب هست به نام مکتبه امیرالمومنین مشهور هست. گفتم آقا اون کتابخونه حتما خیلی به دادتون رسید. فرمود اون کتابخونه هم مؤثر بود، زحمات اون کتابخونه هم مؤثر بود، اما یه چیز دیگه بود که اینجا فهمیدم چه اکسیریه و این چقدر به داد من رسید. گفتم چی آقا؟ فرمود اون اشکی که بر ابا عبدالله ریختم، اون زیارت عاشوراهایی که میخوندم اینجا خیلی مؤثره. از القدیر برای من مؤثرتر بود، از کتابخانه امیرالمومنین برای من مؤثرتر بود. بعد رو به من کرد گفت پسرم فراموش نکن، روزه رو فراموش نکن، زیارت ابا عبدالله رو فراموش نکن. گفتم آقا تو دوره ما بسته شده، راه سخت میگیرن، نمیشه رفت زیارت. فهمود خب روزه رو که میتونی به پا بکنی، این روزه رو فراموش نکن. اینی که این چیزها رو خیلی وقتا اگه بخوام توفیق پیدا بکنیم تو همین چیزهایی که گفته شد، از رهگذر این مسیر ابا عبدالله است. از ابا عبدالله باید بخوایم کمکمون بکنه، همونطور که کمک کرد. یاران ابا عبدالله اینها خیلیشون آدمای متمولی بودن، اینها امثال زهیر و حبیب ابن مظاهر و مسلم ابن اوسجه، اینا جایگاه داشتن در کوفه، خودشون کسی بودن، جزو سران بودن، میتونستن اون جایگاه خودشون رو حفظ کنن، اما آبروشون رو آوردن در خونه امام حسین گذاشتن. اون وقت امروز اینقدر آبرو داره حبیب ابن مظاهر که قدیم چون راه ورودی به حرم سید الشهدا از جلوی قبر حبیب میگذشت، میگفتن هر کس سید الشهدا رو زیارت میکنه دوبار حبیب رو زیارت میکنه، یه بار موقع رفتن یه بار موقع بازگشتن. این آبرو، این جایگاه رو دارن که ما سلام میدیم به اونها در کنار سلامی که به سید الشهدا میدیم. خیلی عظمت داره، خیلی قیمت داره. کسی که آبروشو بذاره برای ابو عبدالله اینجور میشه. یه دختر 3 ساله توی شام فکر میکردی 14 قرن بگذره، کشوری که یک زمانی پایگاه بنی امیه بود، امروز 14 قرن گذشته شده مرکز تشیع، مرکز مدافعان حرم، به برکت زینب کبرا و این دختر 3 ساله. این کم نیست. و احترام ابو عبدالله رو به دختراش بذارید، ببینید چقدر احترام، چقدر الله اکبر. با همه وداع کرد، یه جور وداع کرد ابی عبدالله. با زینب کبرا شب عاشورا ابی عبدالله آرام کرد دل زینب کبرا رو. اما دخترش سکینه، چون سکینه ادیب بود، اهل ادبیات بود، با دخترش سکینه یه جور دیگه صحبت کرد. با 3 بیت شعر صحبت کرد. گفت سیطول بعدی یا سکینه تو فعلمی، من کل بکا از الهمام دهانی، لا تهرقی قلبی به دم ایک حسرتن مادام من نروح فی جسمانی. دخترم تا وقتی من زنده ام با این اشکها دلم رو نسوزون. چه موقع دلم رو بسوزون؟ فاذا قتلتو فانت اولا بالذی تأتینه یا خیرت نسوانی. میگه ای بهترین زنان، وقتی که من از دنیا رفتم اون وقت دیگه خواستی عزاداری کنی، عزاداری کن. این وداعش با سکینه بود، اما وداعش با 3 ساله من نمیدونم چه جور بوده. ما از 3 ساله ابو عبدالله 2 تا نقل داریم. یه نقل در کتاب کامل بهایی هست، یک نقل در کتاب عوالم هست. من 2-3 خط از این نقلی که در کتاب عوالم هست میخونم، بعد هم التماس دعا. میفرماید انه کان للحسین بنتون صغیره یحبها و تحبه. میفرماید ابو عبدالله یک دختر کوچکی داشت که او رو دوست داشت، او هم پدر رو دوست داشت. و قیل کانت تسما رقیه، گفته شده که نامش رقیه بود. و کان لها ثلاث سنین، گفتن 3 سال داشت. و کانت مع الاسرا فی الشام، همراه اسرا در شام بود. و کانت تبکی لفراق ابیها لیلا و نهارا، شب و روز، نه یه ساعت دو ساعت، لیلا و نهارا، شب و روز بر پدر گریه میکرد. و کانو یقولون لها هو فی السفر، بهش میگفتن پدرت در سفره. فرعته لیلتن فی النوم، یه شب خواب پدر رو دید. فلما انتبهت جزعت جزعا شدیدا، وقتی که بیدار شد شروع کرد ناله کردن. و قالت ایتونی به والدی و قرة عینی، گفت پدرم رو بیارید، نور چشمم رو بیارید. و کلما اراد اهل البیت اسکاتها ازدادد حزنا و بکاء، هر یک از اهل بیت خواستن او رو آرام بکنن در خرابه، او بیشتر گریه شد. ولی بکاءها حاج حزن اهل البیت، با گریه این دختر 3 ساله گریه اهل بیت و ناله اهل بیت هم بلند شد. فاخذوا فی البکا، شروع کردن گریه کردن. و لتم الخدود، شروع کردن لطمه زدن به صورتشون. و حسوا علی رؤوسهم التراب، شروع کردن بر سرهای خودشون خاک پاشیدن، خاک بر سر میریختن. و نشروا الشعور، شروع کردن موهای خودشون رو پریشان کردن. و قام السیاه، صدای ناله بلند شد. فسمع یزید صیحتهم و بکاءهم، یزید این ناله ها رو شنید. فقال مل خبر، گفت چه خبره؟ گفتن ان بنت الحسین از صغیرت رأت اباها به نومها فانتبهت و یا تطلبه و تبکی و تسیح، گفتن دختر حسین خواب باباش رو دیده، ناله میکنه، گریه میکنه. فقال ارفعوا الیها رأس ابیها، یزید گفت سر پدر رو براش ببرید. چجوری ببرید؟ عذر میخوام. و حطوه بین یدیها تسلا، سر رو بندازید جلوش. فأتوا بالرأس فی طبق مغطى بالمندی، اینا این کار رو یزید رو گوش نکردن، اینا سر رو داخل طبق گذاشتن، روش هم یک پارچه ای انداختن. و وضعوه بین یدیها، گذاشتن جلوی دستای دختر. فقالت یا هازا اینی طلبت ابی ولم اطلب الطعام، گفت من که قضا نخواسته بودم، من بابام رو خواستم. فقالو انهنا اباک، گفتن این باباته. فرفعت المندیل و رأت رأسا، این روپوش رو که برداشت دید یک سر هست. هنوز هم دختر چیزی نگفته. فقالت ما حاضر رأس، گفت این سر چیه، سر کیه؟ قالو رأس و ابیک، گفتن سر باباته. فرفعت رأس و وضعتو الى صدرها، دختر سر رو بلند کرد به سینش چسبان. و هی تقول یا ابتا من ذل الذی خذبک بدمائک، بابا کی محاسن تو خون آلود کرده؟ من دیگه بخشش رو نمیخونم، اما این دختر یه کار عاشقانه دیگه هم انجام داد، دیگه کار عشق و عاشقی تمام شد. ثم وضعت فمها علی فم الشهید المظلوم و بکت حتی غشی علیها، دیدن لبها رو به لبهای بابا گذاشته، انقدر ناله و گریه کرد تا از هوش برد.